بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الان در استدلالات قائل به اعم در مسئله مشتق بود و به حال سه دلیل رو استدلال کردیم: مسئله تبادل و عدم صحت سلب عن من قضا و لزوم کثرت مجازات، مخالفت با حکمت وضع بنابر قول و عقص لازم یا کثرت مجازات. این سه دلیل رو صحبت کردیم و جوابش عرض کردیم. و اما دلیل چهارم که از جهاتی اهمیت قابل ملاحظه ای دارد، اون استدلالی است که به آیه امامت شده است. آیه امامت همون آیه است که ابراهیم علی نبی نواهی و علیه السلام تقاضای امامت بعد از اون همه امتحانات از خداوند می کند: و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما. وقتی این تقاضا رو می کند از سوی خداوند خطاب می شود و وحی می شود: قال الله ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمی رسه. عهد در اینجا همون عهد امامت، ظالمین هم در اینجا معنی وقتی دارد که شامل می شود هر کسی که کاری در خلاف قرار داده، از همه مهمتر شخص مشرک. خب این آیه امامت. در این آیه امامت هم می‌فرماید ظالم نمی‌تواند عهده‌دار منصب ولایت بشود و از ذریه تو اونهایی که ظالم بودن و مشرک بودن اینها عهده‌دار منصب ولایت به امامت نمی‌شوند. حالا خود این آیه کاری به وقت ما نداره، ولی احادیثی در تفسیر این آیه وارد شده که اون احادیث استدلال بهش شده در مقام. یه حدیثی، چند این حدیثی که میگوید این آیه ازش استفاده میشود: من عبد تن من او و تنم ولو فی زمان من الارض منه این لا استقبال امامه. پس این که عابد سنم بوده ولو در یه لحظه از لحظات، ولو در یک یوم از ایام، این نمیتواند مقام امامت و عهده‌دار بشود. خیلی. و امام علیه السلام که به این آیه استدلال میکنند، منظورش این است که اون خلافه صلاحیت خلافای سگانه صلاحیت و امامت مختلفای این آیه قرآن نداره. چرا؟ به عزت این که اینها در برهی از زمان خودشون هم قبول دارن، پیروانشون هم قبول دارن، در برهی از زمان عابد الوطن بودن، عبادت اوثان کردن. خب در روایت متعدد به این آیه استدلال برای عدم استحقاق اونا شده. اینم دقت داشته باشید، مهم اینه امام به ظاهر آیه میخواد استدلال کنه در مقابل مخالفین، نه به باطن آیه. استدلال به باطن آیه که دارد که مخالفین میگه من قبول ندارم، امام میخواد به ظهور آیه و بگه ظاهر آیه یدود بر این که من عبد و سنم او سنمم فی برد من الایام لایش حق از امام عبدا. و این استدلال امام علیه السلام به این آیه در مقابل اون مخالفین لا یکن مگر به قول اعم، لا یکن مگر بنابر قول اعم، بله برای این که اینها در موقعی که انتخابشون کردن برای خلافت اینها که عابد وطن نبودن، از ظاهر عمومی نبودن، پرتر ظاهر الحال باطن همه رو خدا میدونن، اینها در دوری از زمان در عصر جاهلیت قبل قبول اسلام عابد الوطن بودن. امام میگه الان هم که امامت ندارن چون مصداق لاینال احض الظالمین هم مصداق این مشتق ظالم هم برمیش ظالم این مشتق در آیه هم از ما تلبست و من قضاش هم ما تلبست رو بگیره هم من قضاره میگه چون امه این هم مصداق هم هستن و موضوع هم امه ظاهر هم امه امام نمیخواده علم امامتش استدلال بکنی در مقابل مخالفین که قبول نداره هم داره استدلال میکنی معنیش این از ظاهر آیه این از که ظالم یشملو من طلب بسا به ظلم فعلا و من قضا انه ظلم سابقا همه شان بمیشه و این معنیش این ظهور کلمه اینه معنی حقیقش همینه و چون معنی حقیقی این است امام استدلال ظاهر کرده فالحق مع القول بالعن به شهادت این روایات مستدله به آیه امامت بر عدم لیاقت خلفای ثلاثه برای امامت به حکم قرآن مجید. حالا من نمونه از روایات رو بخونم که معمول است گاهی اشاره به روایت همینطور میکنن در کتب استدلالی و اصل روایت زندگی میکنن، این خلاف اصول خلاف قاعده است. ما باید متن روایت مورد توجه و مقابل چشم آن قرار بدیم در قضاوت هایی که میخواهیم و میتونیم بکنیم. مرحوم محدث بهرانی در برهان تفسیر برهان در زیل آیه آورده است این رو، زیل آیه که وارد میشه جلد اول تفسیر برهانه که من میخونم صفحه 151 هم دو روایت چون شاهد بحث ماست. حدیث 11 رو میخونم، البته در اینجا 14 تا حدیث در زیل آیه امامه 151 14 تا حدیث مرحوم بهرانی نقل کرده که همش مربوط به وقت ما نیست اما که ادابش هست. حدیث 11 به حدیث البته انهم داره، انهم انهم علیهم السلام داره مزمره به حدیث قد کان ابراهیم نبی و لیس بامام حتی قال الله تبارک و تعالی انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی فقال الله تبارک و تعالی لا ینال اهل الظالمین من ابدا صنما او وطنا او مثالا لا یکون اماما. کسی که سنم یا وطن یا مثال عبادت کنه امام نیست هیچ وقت یاد این کنایه و همون اونهاییست که در زمان ایجاده یک عابد وطن نابد. فرق بین این سه معلومه، سنم و وطن و مثال، فرقش چیه؟ معلوم نیست. تنم بتهایی که شکل داشته و تن به بتهای بی شکل می گفتن. یه تکه سنگ رو می فرست سنگ ولو عکس آدم و حیوان و چیزی هم نبود، مجسمه به شکل خاصی نبود، همونطوری بله می فرستیدن. ظاهرن فرق بین سنم البته ممکنه وقتی جدا بشه اهم باشه، اما مقابل هم میفته هر کدام معنی جدایی میده. اصنام بتهاییست که مصور به صورتی بودن، اوسان بتهاییست که مصور به صورتی نبودن، و مثال هم عکس در اینجا مثال به معنی عکس ممکنه بر جا اهم بیفته بیاد، و اینجا عکسی که به دیوار میکشن و زمانی که در خانه کعبه، در داخل خانه کعبه عکسی یا برای بوتا کشیده بودن در زمان جاهلیت، علاوه بر اصنام و اوثانی که داشتند مثال ها و تمثال های هم داشتند. خب این یه روایت هست ولو صریحا تصریح نشده درش بر اون خلفا، ولی که راست به منظور چیست؟ لحن لحنیست که حاکیه نمید میاد در من. یکی دیگر هم حدیث 13 بود، روایت عن عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن دعوت ابراهیم قلنا یا رسول الله و کیف سرت دعوت ابیک ابراهیم قال اوحنا عز و جل الی ابراهیم انی جاعلک للناس اماما پس تحف ابراهیم فرح پس تحفه این پس تخفه داره ولی به طریقش پس تحفه بها جمیه پس تحفه ابراهیم من فرحو فرح حائلش مراد از استحتاف یعنی محفوظ به انسان بشه، یعنی سرتابای انسان رو فرح و خوشحالی بگیره. استحتاف همون محفوظ که میگیم یعنی ببیچه به تمام وجود انسان، یعنی سرتاپای انسان رو فرا بگیره. پس فحف و ابراهیم الفرحو یعنی تمام وجود ابراهیم رو خوشحالی فرا گرفت. این نسخه برهان پس تخفه داره ولی ظاهرن پس تخفه هست من در بعض جای دیگه در فقال یا رب و من ذریتی ائمه مثل فاوحل الله عز و جل الیه ان یا ابراهیم بگید آقا تو که اهدن لا عقیده کرده من وعده ای نمیدهم که وفا نکنم. حالا یا رب من اهدن لگی لا تفیلی بهیم چه اهدی که وفا نمی کنی؟ حالا لا عقیده که اهدن از ظالم من ذریته. حالا یا رب من این ظالم من ولدی الذی لا ینال اهدک. حالا من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا. این جمله در ذهنتون باشه در مقام جواب به درد میخوره. من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا و لا یسته ان یکون اماما. فجر بعد زیرش می فرماید قال ابراهیم و جمعی و بنی ان نعبد الاصنام. وقتی که خداوند چنین به ابراهیم گفت کسی که بت پرست باشد من اون رو مقام امامت نمیدهم، ابراهیم از خدا تقاضا کرد و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، به من توفیق بده بت پرستی نکنم، فرزندان من نباشد. رب انهن اضللن کثیرا من الناس. و من اما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فانتهت الدعوت الی و الی اخی علی لم یسجد احد من نال سنم قط فاتخذنی الله نبیا و علیا و سیا. خداوند من را نبی و علی را وسیع انتخاب کرد، هم من امامم یعنی پیغمبر، هم علی علیه السلام امام مقام امامتی که ام از نبوت نبی را هم شامل میشه، کما اینکه ابراهیم هم نبی بود و هم رسول بود و هم امام بود. این حدیث چندم بود؟ 13. حدیث 14 هم دیگه نمیخوانم، همین مضمون رو داره. حدیث 14 هم همین، حداقل حدیث 11 13 14 در زیر آیه امام است، در اینجا شاهد این بحث هست. خیلی این خلاصه استدلال و روایاتی که در این زمینه نقل شده و شاید منحصر به این روایات هم نباشه و روایات دیگری هم در این زمینه باشه. و اما بریم سراغ جوابهایی که قائلین و حق از این دادن. ملاحظه کردیم مرحوم آخون آستین و بالا زده در اینجا و جواب مفصلی برخلاف رویه کفایی که اختصار نمیده هست مفصل جواب داده. این خب استدلال ظاهر زیرایی دارد، استدلال قائل به ام، و دیگران هم دنبال همین خط میگرفتن که مرحومه آیا آخون گرفته، منتها با بیانات دیگر مرحوم محقق نائینی، مرحوم آزیادین عراقی در تحلیل بیانات مختلفی است، ولی رو همه اینها شاید همون کلام کفایه باشه که باید از اونجا حل بشه. هم از آنی که من شهر بدم کلام این بزرگواران رو باید مقدمی از خارج درباره معنی امامت است، که امامت ما از این آیه ابراهیم به خوبی استفاده می شود که امامت فوق نبوت و فوق مقام رسالت که در همین 14 روایت داره، به این که اتخذ الله ابراهیم خلیلا قبل ان یتخذه نبیا و اتخذ الله ابراهیم نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذ الله ابراهیم رسولا قبل ان یتخذه خلیلا. بعد از آن که این مقام های 14 به پیمود و خداوند ابراهیم رو نبوت و خلت و رسالت و چه و چه دار وقت رو امنی جایل کردیم ناس اماما امتحانات شمد داد و از قهده امتحانات برامد امنی جایل کردیم ناس اماما. بنابراین امامت ما فوق نبوت است و رسالت است و خلت است و عبودیت است، از همین ها بالاتر تو همین روایات داره مطالعه می فرمایید. معنیش امامت یه معنی مافوق این هاست. چه معنی مافوق این هاست؟ آنچه از مجموع آیات قرآن در این زمینه استفاده می شود این است، امامت در این جاها به معنی تحقق بخشیدن اینی رسالت هست، در جنبه تشریع و در جنبه تکوین. تعبیر توجه کنید، تحقق اینی رسالت هست در جنبه تکوین و تشریع. رسالت پیام میاد، تبلیغ میکنه، ابلاغ میکنه، اینها مصداق ارائه طریقه. مصداق چیه؟ ارائه طریقه. اما امامت ایثار مطلوب در جنبه خشری و طریقه. من اصاره می کنم بحث‌های مربوط به امامت اینا شواهد داره از نظر تفسیری. پس امامت تحقق عینی و خارجی رسالت از تکینن و تشریعن و به عبارت دیگر رسالت معنی ابلاغه، اما امامت به معنی اجرا. رسالت به معنی ارائه طریق است، امامت به معنی ایصال به مطلوب معنی ابلاغ یعنی رسالت. یه خود مولاک می‌دونم من چی بود،
یعنی
عمل عرض می‌کنم دارم میگم حس رسالت میاد ابلاغ میکنه، میگه ایها الناس کذا و کذا و کذا و کذا، ظلم نکنید، نماز بخوانید، پاک باشید، عدالت کذا و کذا، اینا رو میاد ابلاغ میکنه، میشه رسالت. اما امامت این است که اینها رو ایصال به مطلوب بکنه، ارائه طریق نباشه، اجرا کنه، پیاده کنه، تحقق عینی و خارجی بدهد. و این در دو جنبه است، هم جنبه حکمی هم جنبه تشریع. جنبه تشریعش از طریق مثلا نمونه اهمش تشکیل حکومت اسلامی، حکومت الهی است، بگید حالا الهی. امام می آید و تشکیل حکومت الهی می دهد و پیاده می کند و احکام رو اجرا می کند. اگر گفت ظلم نکنید که رو ظلم رو می گیره با قدرت اجرا می کند. پیغمبر اسلام بعد ان کان نبی کان اماما، و امامت پیغمبر بیشتر در مدینه درخشید، در مکه مقام رسالت پیغمبر درخشید، اما وقتی وارد مدینه شد دست به کار شد برای ایصال مطلوب، و اونجا مقام امامت رو در حقیقت فرق بخشید، آمد تشکیل حکومت اسلامی داد. حالا بدون تشکیل حکومت هم از نوازش میشه، یعنی ابراهیم تشکیل حکومت نداد، آمد پیغمبر تشکیل حکومت الهی داد و آنچه رو ابلاغ کرده بود پیاده کرد، بتخانه ها رو ویران کرد، جلو بتپرستی رو گرفت، کسانی که بتپرست بودند اینها رو منع کرد، چون بتپرستی رو میشود به زور شکنتر، ظالمین رو چنگالشون از جمعی مظلومین جدا کرد و احکام رو یکی بعد از دیگری به مرحله اجرا درآورد، و آنچه را در مکه به عنوان رسالت فرموده بود اراقه طریق در مدینه علا در اراقه طریق این ایصال مطلوب هم تحت. این در جنبه چیه؟ در جنبه تشریع. اینا همش امامت تشریعیه، اینا در شکل قانون داره پیاده میشه. حالا بقیهش هم باز اشکال به شما وارده، چون من بقیهش نگفتم، بقیهش نگم معلوم بشه. خب این در مقام عینیت بخشیدن، البته این با یه امام ساده با یک رئیس حکومت ساده تفاوت داره، این گرفتار خطا نمیشه، این گرفتار اشتباه نمیشه، این معصومه، این در هر مرحله در مقام پیاده کردن راه ثواب رو میره، راه خطا رو نمیره. اینا در جای خودش معلومه که این وقتی اجرا میکنه اجرای سجر سر خالی از خطا داره اجرا میکنه و هیچ گونه خطایی در مقام اجرا نیست. خب این در مقام چیه؟ ظاهر و تشریع. و اما علاوه بر این در مقام باطن هم یه رهبری باطنی داره، یعنی امام به حسب ظواهر بعضی از آیات نفوس مستعده را درش نفوذ می کند و تحت جاذبه معنوی اینها را پرورش می دهد و به سوی خدا نزدیک می کند و ایثار الی مطلوب می کند. قرآن در باره ملائکه چی میگه؟ میگه والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. والذی یصلی علیکم و ملائکته، خداوند و ملائکه به شما نور میفرستند و رحمت میفرستند تا شما رو از ظلمت به نور. این جنبه اون نفوذ معنوی، تصرفات معنویه در قلوب و دلها. نمیگه ملائکه میان تغییر میکنن شما رو، ملائکه شما رو ایصال مطلوب میکنن. جایی که ملائکه این کار بکنن به طریق اولا امام عهده‌دار این کاره، چون این کار در درجه اول ما به امام بکنن. که در نفوس مستعده و نفوس آماده تأثیر میذارن و اینها رو یخرجکم من الظلمات الى نور. این همان است که در باره حضرت ولی عهد سلام الله علیه وقتی سؤال میکنن، روایات زیادی داره یکی دوتا نیست، که آقا فایده امام در زمان قیامت چه فایده ای هست؟ امام تشبیه به آفتاب پشت ابر، آفتاب پشت ابر تأثیر ظاهری نداره، تأثیر باطنی داره، یعنی امام در حال قیامت هم اون مرحله نفوذ معنوی و لیخرجکم من الظلمات الى النور و اون تأثیر در نفوس مستعده، این کار امام داره و این کار امام انجام میدهد، که ببینید او را چه نبینید. همینطور عیمه کمگر از مراجعه هستم اشکالی نداره، ای نداره کمگر باشه. حالا ما روی این فرض میدیم که روی این فرض میدیم که عیمه بالاتر از مراجعه هستن و این مسئولیت به عیمه سپرده شده و به امامان سپرده شده. این مسئولیت چیزی نیست که سپرده شده باشد به ملائکه، اون در درجه بعد و روایت زیاد در این داریم که اجازه بدید بخواده مسئله نیست که الان بویدش کنیم. بذار یه جا من عرض کنم بعد هر چه اشکال رایی بفنید. روایات در این زمینه متعدد است. چراوی میگه من گاهی احساس میکنم فهمناک میشم، گاهی غمناک میشم. حضرت میفرماید قلوب شما به قلوب ما مربوط است و آنچه در قلوب ما رخ میدهد در شما پرتو میاندازد و شما هم به حزن ما محزون و به فرح ما فهناک میشید. این نشان میده غیر از اون ارتباط تشریعی حکومتی و اجرایی یه ارتباط معنوی مرموزی هم بین مردم و بین ائمه هست، یا بین مردم و بین پیغمبر هست. حالا خواه اون روایاتی که در باره نفوذ حضرت ولی عهد در پشت پرده ریوت باشه که هیچ تفسیریش نمیشود کرد اون روایاتو مگر بر همین معنی که عرض میکنم، و خواه اون روایات پراکنده ای که میگوید ما با شما یه ارتباطی داریم، یا اون روایتی که همسایه زیاد این روایات پراکنده است، من اشاره میکنم همسایه ابوبصیر بعد از آن که انحرافی پیدا کرده بود آمد پیش ابوبصیر، دامنش رو گرفت و که خلاصه کاری برای من بکن پیش امام است. ابوبصیر هم آمد به خدمت امام صادق علیه السلام. امام صادق یه نظر معنوی کردن، وقتی پیغام امام صادق و ابوبصیر به این همسایش فرستاد کرد بنی امیه بود و گفت حضرت سلام رسول دنیا همچی گفت این منقلب شده رست و به کلی برنامه بزنید. یه آدمی بوده، یه استعدادی داشته و یه کاری هم کرده که شایسته این هدایت بوده. امام یه نفوذ معنوی از همونجا درش کرد و این منقلب شد. تغییر مسیر داد. این یه رواز داره باید نیست که شما بخواهید انگشتش به ازاری دو اشکال بکنید. روایات عدیده داریم که تأثیر معنوی و نفوذ معنوی و تربیت معنوی و کشش معنوی و اون هدایت باطنی بین پیغمبر و بین افراد، بین پیغمبر و قوی پیغمبر، یا بین پیغمبر و افراد دیگر، یا بین ائمه و اصحاب و یارانشون یه همچین پیوندی بوده. این همون چیزی که ما اسمش ولایت تکوینی هم گاهی میداریم، یعنی یه شاخه ولایت تکوینی، شاخه ای از ولایت تکوینی، امامت تکوینی که طبیعت نقوص باشه، از طریق نقوص معنی باشه. نه پیغمبران هم ولایت تکوینی داره، انبیا هم داره، انبیا هم دارن. چرا؟ انبیا هم دارن. قرآن میگه حالا دارن یا ندارن، اونایی که امام هستن امام آقایی بهشون اطلاق میشه بس. رنک النامنهم راجب انبیا میگه قرآن، ائمتن یهدون به امرنا. این از بهترین آیاتیست که دلالت بر من همون ولایت معنوی، نفوذ معنوی و تأثیر در نفوذ، نفوذ باطنی. و جعلنا منهم ائمتن و جعلنا منهم داریم و بعضی از اونها رو نه همش ائمتن یهدون به امرنا. خب اینا قبلا هم که یهدون به امرنا بودن. خصوص این منهم چرا میگه؟ تصریح به منهم میکنه. خب این چرا یهدون به امرنا میگه؟ مگر قبلا نبودن؟ مگر هر پیغمبری یهدون به امرنا نیست؟ معلوم میشه همونطور که مرحوم علامه طباطبایی هم میگه هدایت الامر در اینجا نه اون هدایت تشریعی محمودی صاحب به علت میتونه اون هدایت که همه انبیا میکنن. چرا قرآن یه دسته خاصی از انبیا رو میگه یهدون به امرنا؟ معلوم میشه اون دسته ای که علی رغم مقام نبوت و رسالت مقام امامت هم داشتن. اوصیا هم اگر مقام ولایت امامت به این تفسیری که میگیم داشته باشن، یقینا اونها هم یهدون به امرنا هستن، هدایت به امر الهی میکنن، نه امر الهی به معنی امر تشریعیه. اون که همه این کار رو میکنن اختصاصی به بعضی دونه بعضی نداره. این که در باره بعضی این رو میگوید پیداست این یه چیزی غیر از اون امر تشریعیست که در همه هست. همه یهدون هدایت میکردن، هیچ کدامشون بدون هدایت نبود. یعنی همه پیغمبری باشه در تمام عمرش هدایت نکنه معنا نداره. نمی رفتن شروع بکنن به دور شهرها بگردن و یهدونن بله خود اینا هم جلالت میکنه. نه خود اینا هم تأیید میکنه که ما اینها رو به اونها بعد فرستادیم تا به این وسیله اینا یهدونه به امرنا بشن و ادنا معنا نداره بندی ها. البته بحث امامت یه بحث نیست که من در یه جلسه به تمامم این بحث شد تمام باز آیا روایا دونه دونه علاقه که موجود است در اونها گذاشت کنار هم و ارائه داد اون چه من به عنوان یک خلاصه رفته شده از برداشتی که ما در مسئله امامت داریم از آیات و روایات میتونم عرض کنم. این امامتی که بالاتر از نبوته چیه؟ این امامت عبارت است از ایصال و مطلوب، از تحقق عینی رسالت، از اجرا در عالم ظاهر و باطن، در تشریع و تشریع هم ظاهرا اجرا میکنه هم باطن، هم در عالم تشریع اجرا میکنه هم در عالم تکوین. و آیات و روایات شاهد فراوان در این مسئله دارد و نتیجه این میشود که اون امامتی که ابراهیم از خدا خواست ما فوق اینها بود این بود که یه چنین مقام بهش بدهد و بتواند این سال الی مطلوب کنند به دهنش به اذن الله. این منافات نداره این نکلا تحریم احبر همش به اذن الله. اینا از خودشون هیچی ندارن، هر شب به اذن الله. ولی به اذن الله همونطور که ملائکه یخرجکم من الظلمات الی النور، اینها یصلون علیکم فیخرجکم من الظلمات الی النور. اینها هم از ظلمت ها به وسیله دعا به وسیله نفوذ معنوی همونطور که خورشید از ما برای عقل تأثیر میذارد در بیابان و گلها و مزارع و مراتع و اونها رو پرورش میدهد و هدایت میکند در مسئله نمو، خورشید وجود امام هم حتی در زمان ریبت تحصیل میگذارد در وجود اینها و نفوس لایقه رو تربیت میکنه و ایثار مطلوب میکنه، البته اونهایی که آمادگی برای امتحان داشته باشند. از این فضلکه و اصاره و فشرده ای من در مسئله امامت مختم چند تا نتیجه میتوانیم بگیریم. حالا این نتایج رو دقت داشته باشیم و اعتراف میکنم که این مسئله من به صورت فشرده نشدم رد میشم، چون بحث ما بحث اصولیه، بحث تفسیری نیست رو خواهیم بنشیم و بحث روایی و تفسیر رو این بکنیم، ولی شما این نخ رو اینامه بدید، مطالعه کنید، ببینید چقدرش میتوانید شواهد پیدا کنید و که انشاءالله پیدا میکنید و چقدرش نمیدید، ولی روی ما اینها مستدر و همه قابل اتفاق. از اون که اینا از آن که عرض کردم چهار تو نتیجه ما میدونیم. اول این که امامت عهد الهیون، عهد الهیون و چیزی نیست که جنبه انتخابات داشته باشه و انتخاب لا انتخاب و لا انتخاب از ناحیه مردم یا از ناحیه یک ولی. امامت به این معنا عهد الهیون، قرآن میگه اینی جایل دارم من تو رو قرار، این مقام مقام است که تنها خدا قرار و غیر خدا قرار نمی دید. خود علمی جاهل و که خود شاهد است و این که عهد الهیون و چیزی نیست که از قبیل انتصابات بشری برای نظم جامعهشون بوده باشه. اون یه اصحاب دیگری دارد که انسان ها برای نظام بخشیدن به جامعهشون انتصابات دارند، اما این مقام ولایت کلیه الهیه که مقام تربیت نفوس و ایثار مطلوب در مقام ظاهر و باطن است، یه چیزی نیست در این راه شهر نیستن. نمیتونه باشه، چون اگر معصوم باشه اون جوابتون در لابلای بحث دادم مجری تام خالی از خطا و این برای غیره کسی که خدا نفسش کرده نمیتونه، هم مدیر تام که میگیر یعنی بدون کم زیاد بدون خطا، این برای بشر ممکن نیست. دوم این است که این مقام یحتاج و الا لیاقت، این احتیاج لیاقت چون داره هنگامی که فأتمهن قال اینی جاهل، اتمهن قال اینی، وقتی که اطلاعات و امتحانات ابراهیمیه تمام شد مسئله اینی جاهل فلنا امام آمد. بنابراین باید از کوره های امتحان و کاناله های مختلف رد شد. البته این لیاقت گاهی در جنبه به اصطلاح اعتقادی تمامی که در باره ابراهیم می فرماید و کذالکن نوری ابراهیم مرکوز سماوات و الارض وليكون من الموقنين، باید به مقام موقنین برسد و تا به مقام موقنین برسد و مشاهده ملکوت آسمان و ارض رو نکنم نمیتوان. این از نظر چی؟ از نظر اعتقاد. از نظر عمل هم باید امتحان بگیرد، یه جا امتحان شجاعت رو میگیرد در مقابل بت‌پرستان بابل، یک تنه نیست که بتخانه رو ویران بتخا رو ویران میکنه و تک و تنها تسلیم هم نمیشه، در دل آتش هم میره با آرامش. این امتحان شجاعت و علاوه بر این امتحان ایثار در اون جایی که فلما اسلما و تله للجمیل، وقتی آمدند و پدر و پسر بچهش رو آورد در قربانگاه، اینجا امتحان ایثار، از امتحان ایثار، امتحان شجاعت، امتحان یقین، مراحل مختلفی رو باید مشاهده این آیات و تی کند تا اینکه بتواند بله صلاحیت و لیاقت پیدا کند. حاجی امامت ما اینها رو میفهمیم. بوده در ائمه معصومین هم امتحان بوده، منتها مراحلی داشته امتحان. هیچ امامی بدون امتحان نیست، هیچ پیغمبری بدون امتحان نیست. بله جواب دادن به اینکه خداوند گاهی میداند امتحانات آینده را بر میان از قبل خدایی که آدم است میبخشد این مقام اونها به اعتباری که در عمود زمان آینده و لیاقت اونها را میدید. و اما سوم نتیجه سومی که میگیرن این هم میگیریم این است که این لیاقت لا یعلمه الا الله، بنابراین این امامت فقط به دست فهم نمی کنه. گاهی هست مصلحت ایجاب می کنه تر قبل بدهن امامتون دیگه این مساله دست ما نیست. گاهی مصلحت ایجاب می کنه بعدا امتحان بدن، گاهی مصلحت ایجاب می کنه قبل از امتحان بدن تا صلاحیت جامعه انسانی چه ایجاب بکند. گاهی من قبل گاهی من بعد. سوم این مقام مقامی است که لا یعلمه الا الله. چرا؟ علت این که گفتیم لیاقت می خواد، هم لیاقت علمی می خواد هم لیاقت عملی. یحتاج الى لیاقت علمیه و لیاقت عملیه و از قطعه امتحانات برآمدن و این لیاقت رو جز خدا نمیدانیم. چهارمین چیزی که از آیه باز استفاده میکنیم این است که ظالم شایسته این مقام نیست. ظالم شایسته این مقام نیست و ظلم هم به معنی وسیع کلمه هست. اون در قرآن ظلم به معنی شرک و معنی وسیع کلمه بسیار یعنی کلارن استعمال شده است. حالا بسیار نگیدیم کلارن استعمال شده است. از مجموع اینها رحمی که میجمالن بله بله تصریح میکنه آیه، چون از آیه به خصوص حکی شده روش من میخوام روی آیه تکیه کنم. اینا خمولی که از آیه استفاده میشه ولو بعدش هم مربوطه به وضع دیگری هست، اما به خصوص آیه روش انگشت گذاشته. حالا که این مطالب روشن شده امامت چی هست که نقشی داره؟ ما هو حقیقت ال امامه، ما هو شرایط ال امامه، چه کسی باید امامت تعیین بکنه؟ اینا معلوم شد. حالا بریم انشاءالله رحمان سراغ جوابهایی که از این استدلال چهارم قائلین به امن داده هم انشاءالله رحمان فردا.